سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم استاد حسینی، مباحث فوائد. باب الفائل و فیه المفعول به. این باب فائل و در این باب بحث مفعول به هم هست. یه بابی برای مفعول به بعدن در بحث مفائل، بحث مفعول ها رو که خواهد کرد اونجا میگه المفائل خمستون، پنج تا مفعول داریم، احد ها المفعول به دیگه بحث نمی کنه. میگه و قد مزد، گذشت. کجا گذشت؟ همین در لابلای چند تا باب. ما دو سه تا باب داریم که بعضی از احکام مفعول به رو در همین باب فاعل، بعضی از احکام مفعول به رو در بحث باب فعل متعدی و لازم، در تضاعیف همین باب ها بحث میکنه. دیگه باب مستقلی به نام باب مفعول به رو بحث دیگه نمی کنه. و فیهل مفعول بهی ایزن، در این باب فاعل باب مفعول به هم هست. و هو این فاعل کما قال فی شرح الکافیه، کما که در شرح کافیه فرمودن جناب ابن مالک، تعریف ماهوی فرمودن که دیروز توضیح دادیم، المسند الیه فعل تام مقدم فارغ باق علی الصوغ الاصلیه او ما یقوم مقامه. و هو این فاعل المسند، هر آن چیزی که اسناد داده شده به سوی آن چیز. چی اسناد داده شده؟ میتونه دو چیز باشه، یا فعل یا ما یقوم. اینو دقت کنید، بس المسند الیه رو عنایت فرمایید، بعد اینو جدا کنید. و هو المسند الیه فاعل آن چیزی است که اسناد داده شده به سوی او، یا فعل اینجوری او ما یقوم مقام فعل، یا فعلی که تام باشه، مقدم باشه، فارغ باشه، ضمیر نداشته باشه، باقی علی الصوغ الاصلی، باقی باشه بر ساختار اولی، ساختار اصلی که همین ساختار معلومی، یا فاعل اون چیزی است که اسناد داده شده به سوی او فعل اینجوری، یا اسناد داده شده به سوی او ما یقوم و مقامه، اون چیزی که جایگزینه اون فعل اینجوری. مقامه ضمیر برمیگرده به فعل کذایی، اون چیزی که جانشین فعل تام مقدم فارغ باقی علی الصوغ الاصلی باشه. خیلی تعریف رو توضیح میده جناب سیوطی، در واقع عبارت همین با یه ذره این بر اون بر عبارت خود ابن مالک در شرح کافی. میفرماید تل مسند و الیه، در تعریف ما یه قید مسند و الیه داریم، فاعل اون چیزی که مسند الیه اسناد داده شده به سوی، میگه یا ام تمام مسند الیه ها رو، یا ام یک فاعل رو، یا ام نائب عن الفاعل و نائب عن، و المبتدعه یعنی یا ام شامل میشه مبتدا رو هم شامل میشه، چون که مبتدا هم مسندون اله، منظورش مبتدای اسمیه، چون که مبتدای لفظی مسندون به. ول منسوخ الابتدائه یعنی شامل میشه منسوخ الابتدا رو هم با اضافه منسوخ به ابتدا. خیلی خوب، هر همه اینها رو شامل میشه، اما همه اینها رو که شامل میشه یکی خودیه، بقیه اغیاره، فاعل رو باید شامل بشه، نائب فاعل رو نبایستی، نائب فاعل فاعل نیست، غیره، مبتدا رو نبایستی شامل بشه، اجنبیه، منسوخ الابتدا رو نبایستی شامل بشه، او فاعل نیست. خیلی خوب، پس چون که در این تعریف همین مسند الیه که فرمودن هم خودی داریم و هم غیر خودی و اجنبی، باید قیودی باشه که این غیر خودی ها رو خارج کنه، این که میگیم جامعه افراد مانع اغیار، این اغیار رو منع کنه. الان اون قیدهای بعدی میاد منع میکنه. خیلی میگه پس مسند الیه رو که فرمودند یا ام همه مسند الیه ها رو فاعل رو شامل میشه چه باید شامل بشه، نائب فاعل رو شامل بشه میشه چه نبایستی بشه، مبتدا داخل میشه چه نبایستی بشه، رو منسوخ الابتدا. خیلی میگه و قید و تمامه، قید تمام، یه قید آورد، قیدش گفت که اسناد داده بشه به سوی یه فعلی که چی باشه؟ تام باشه. این قید یخرج اسم کانه، اسم کانه رو چکار میکنه؟ خارج میکنه، به خاطر اینکه اسم کانه اسناد داده شده به اسم کانه، یه فعلی اسناد داده اما اون فعل تام نیست، ناقص، بس خارج میشه. یک، بس اولین غیر خارج شد. و تقدیمه، این تقدیم عطف بر اون تمامه، قید بر سر این هم میاد، یعنی و قیدت تقدیمه، این که فرمود فعل باید مقدم باشه، و قیدت تقدیمه یخرج المبتدا، ما گفتیم اسناد داده بشه به سوی او چیزی که باید لازمه سبقا مقدم باشه، در حالی که مبتدا مسند الیه، مسندش خبره، خبر لازمه سبقا نیست، جایگاه خبر تأخیر. والفراغه، فراغ از کجاست؟ بله همین تمام، قید برش میاد و قید الفراغ، این قید و قتل فراغ که گفت فعل باید فارغ باشه، یخرج و نحوه یقومان زیدان، یقومان زیدان یعنی زیدان رو در واقع خارج میکنه. این رو تصحیح کنید، ببینید در یقومان زیدان ما فاعل داریم یا نداریم؟ نداریم، کلا الف که فاعله، این نباید خارج بشه، اینو اشاره کنید. این که میگه یخرج و نحوه یقومان زیدان، یخرج و زیدان در این مثال زیدان رو خارج میکنه، و الا الف رو چه خارج نبایستی خارج بکنه. حالا الف رو عنایت فرمایید، ببینید تعریف درسته، الف یه چیزیست که اسناد داده شده به سوی او، درسته یا درست نیست؟ یه فعلی، یقوم فعل، تام هم هست، مقدم هم هست، فارغه، فارغ هست یا نیست؟ چون که با قطع نظر از اون الف دیگه ضمیر چی؟ نداره که. این عبارت یه ذره ناقصه. پس قید فراغ یخرج زیدان، اگه حکایت بگیم، یا زیدین، این زیدین رو خارج میکنه در مثال یقومان زیدان، زیدان فاعل نیست در اینجا به خاطر اینکه قبلش فارغه. و بقاء الثوب الاصلیه، باز اینم قید بر سر این میاد، و بقاء الثوب اصلی، ما گفتیم اون فعلی که به فاعل اسناد میده باید بر ساختار اصلیش باقی بمونه، قید باقی موندن فعل بر ساختار اصلی یخرج النائب عن الفاعل، نائب فاعل رو خارج میکنه، به خاطر اینکه نائب فاعل فعلی که به نائب فاعل اسناد میده باقی بر ساختار اصلی نیست، ساختارش بدلیه. تمام، این قیدها رو تمام. میگه و ذکر ما یقوم مقامه، جناب ابن مالک پایان فرمودن که فاعل اون چیزی که اسناد بده به سوی او یه فعلی که اینجوریه، یا ما یقوم و مقامه. خیلی خوب، و ذکر ما یقوم و مقامه، ذکر کردن کی؟ کی ذکر کرده؟ ابن مالک. چه چیز را این را ما یقوم را مفعول ذکر، ذکر کردن ابن مالک این ما یقوم مقامه را که فرموده فعل یا هر چیزی که جایگزینه بگید فعل باشه، این یدخل و بعضی از قائلها رو که در قبل داخل نبود، ما وقتی گفتیم فعل فاعل چیزیست که به او اسناد بده، فعل دیگه فاعل فعل رو فقط شامل میشه، فاعل اسم فاعل رو شامل نمیشه، فاعل ظرف و جار و مجرور رو شامل نمیشه، فاعل اسم فعل رو شامل نمیشه و الاخر. این میاد اینو جبران میکنه، اینو تکمیل میکنه، میفرماید و ذکر رو ذکر کردن مصنف ابن مالک در شرح کافیه. چه چیز را؟ اون تتمه تعریف رو فرمود ما یقوم و این رو که ذکر فرمود یدخل و فاعل است، اینو صفت کنید، چون که اسم فاعل بگیم درست ها غلط نیست، اما اسم فاعل بگیم ناقصه، میدونید دیگه، چون که اسم فاعل بگیم دیگه شامل صفت مشبه نمیشه، شامل افعال تفصیل نمیشه، شامل صیغه مبالغه نمیشه، حالا شاید بشه. ببینید من عبارت خود ابن مالک رو میخونم، ببینید خود ابن مالک میفرماد و ذکر ما یقوم و مقامه، این که من ذکر کردم ما یقوم و چی رو مقامه رو، یدخل فاعل المسند الیه مصدر او اسم فعل او صفت، نفرمود اسم فاعل، فرمود چی؟ صفت. در تنزای سیوتی وقتی نقل میکنه درست نقل میکنه، یکی هم اینجاست ناقصه دیگه، غلط نیست ناقصه، اینو صفت کنید. خب و ذکر ما یقوم و مقامه و ذکر کردن اون تقمه تعریف که فرمود فاعل اون چیزیست که اسناد بده به سوی او، یه فعل اینجوری یا ما یقوم و مقام فعل، این یدخل و بعضی از فاعل های که دمه در مونده بودند، یدخل و فاعل صفت، فاعل صفت رو داخل میکنه که بایستی داخل بشه، والمصدره یعنی فاعل چی رو؟ مصدر رو، مصدر فاعل میگیره، مصدر این فعلش عمل میکنه، واسم الفعله و فاعل اسم فعل، حیات من نزل الله صح انت مستقر و امثالینا، و ظرف و شبهه یعنی و فاعل ظرف و شبهه، فاعل ظرف و شبهه، ظرف که همین جار رو مجروره، اف الله شکون اندک زیتون که بعضی ها میگن که ظرف و جار رو مجرور عمل میکنه. واضح شد یا نشد؟ تمام تمام تمام. عبارت ابن مالک در شرح کافیه که اینجا سوتی آورده تمام شد. خب سوتی خودش میگه، میگه و او فیه، سوتی این عبارت کیه؟ سوتیه. سوتی میفرماید و او فیه، این کلمه او فیه در تعریف فاعل، لتنویع لا لتردید، برای تقسیمه نه برای تردید و شکه. ابن مالک نمیخواد بگی که آقا من قدیم خوندم نمیدونم فاعل اون چیزی که اسناد داده شده به سوی او یا فعل یا ما یقوم مقامه کدومه من؟ نه آقا این حرفا نیست، این برای تنویعه، یعنی نو نو ها کردنه، تنویع یعنی میخواد بگی که بعضی ها اینجوری هن بعضی ها اونجوری، از وقت شک نیست. اما هم میتونیم بذاریم، چون که اما البته اما بذاریم، باید اول هم اما بیاریم، مشکلی نداره، اما با او از لحاظ معنایی یکی هست. خیلی خوب. و او فیه، او در این عبارت جنابای در تعریف جنابای ابن مالک برای تنویعه، یعنی برای تقسیمه، برای نو نو کردنه، میخواد بگه که فاعل اون چیزیست که اسناد میده به سوی او، فعل یا ما یقوم مقام فعل، یعنی بعضی از فاعل ها اینجوری هست بعضی ها اونجوری هست، لال تردید، نه برای ایجاد تردید که یا اینه من ایجاد تردید بکنم، نه. تام سلام. در اینجا در کتاب عرض به خدمت آقا الفیه، جناب ابن مالک که تعریف رو بحث میکنه، فاعل رو تعریف میکنه، حائض رو تعریف به ماهیه نمی کنه. جلسه اول از کردیم تعریف به چی می کنه؟ تعریف به مثال می کنه. دیگه ببینید ما تا به حال از چرک کافی که آوردیم حائض رو تعریف به ماهیه می کنه، دیگه مستنلیه، مسندش فعل کذاییه و الاخر. اما در اینجا تعریف ماهوی نمی کنه، میگه فاعل مستندون الیه نمیدونم چیه، تعریف به تمثیل، تعریف به مثال که یه نوع تعریفه. اینجوری میگه ببینید الفاعلو فاعل مبتداست در اینجا در شکل الذی خبرشه، الفاعلو فاعل چیه؟ بگید الذی فاعل اون چیزیست که مثل دو مرفوع این مثال باشه. حالا دو مرفوع عرض من کرد، حالا مرفوع ای مثنا و دهی که مرفوع ای، مرفوع ای بوده اضافه شده به کل این جمله، عرض به خدمت آقا لفظ این جمله قطع شده. خیلی خوب، فاعل چیه؟ فاعل اون چیزی مثل مرفوع این مثال باشه. حالا یکی از مرفوعات اتا دهی دون، دهی مرفوع دیگه درسته؟ میگه فاعل اون چیزی که مثل مرفوع این مثال باشه، یعنی مثل چی باشه؟ زید باشه. یعنی چی؟ یعنی فاعل مثل زید در این مثاله. این رو باز میکنیم میشه بحث دیروزی، یعنی یه اسمی مسندون الی که مسندش فعل تام مقدمه و اصل آخر. واضحه؟ واضحه نیست؟ خیلی الفاعل الذی که مرفوع ای اتا زیدون منیرن و جهو نعمل فتا. یه مثال میاره، میگه فاعل اون چیزیست که مثل دو نوع مرفوع این مثال باشه. این مثال رو دقت کنید، اتا زیدون یعنی اومد زید، اینو اتا آورده، اصل اتا به معنای اتا یعنی اومد، واضحه، جا هم یعنی اومد. اون تا فرق اتا با جا اینه که جا رو در محسوسات میارن، اتا رو در معنویات میارن. این درسته، درسته از لحاظ استعمالی، منتها خوب نیست. فرق جا با عطا اینه که جا در محسوسات زید اومد، قابل حس هست یا نه اومدن زید، اینو جا میگن. اما عطا رو در معنویات میارن، مثلا عطا امرالله در قرآن داره میگه عطا امرالله، جا در محسوسات، عطا در معنویات. فلزا شما مراجعه فرمایید به تفاصیل ادبی زید این آیه اذا جا نصر الله، اونجا اشکال میکنن بعضی ها، میگن که جاء برای محسوساته، عطا برای معنویاته. اذا جاء نصر الله، یاری خدا اومد، یاری خدا محسوسه یا یه چیز معنویه؟ بله معنویه. اما در اینجا جاء آورده، جواب میدن از طرف ادبا، جواب میدن میگن که چون که در این جنگ که بنابراین مسلمان ها خیلی کم بودن، خدای طوری یاری کرد که بو این که همه به چشم خودش یاری خدا و نصرت خدا رو دیدن. علاوه قرآن تعبیر کرده به چی؟ جاء، یعنی این اشاره داره به اینه که نصر خدا و یاری و رحمت خدا مثل محسوس بود، همه با چشم خودش دیدن، علاوه جاء آورده. و الا اگه این چی نبود، نرمالش چی بود؟ اذا اتانه الله، اما اتانه تعبیر قبول جاء نشه. در هر حال استفاده میشه. میخوام عرض کنم که اصل جاء برای بگید محسوسات و اصل عطا برای معنوی، از بعضی وقتا این توافق در استعمال برعکس میشه، مشکلی نداره. در هر حال عطا زیدون یعنی اومد زید، عطا فعل، زید فاعلشه، منیرن حاله، در چه حالی اومد؟ در حالی که منیرن وجهه بود، در حالی که نورانی بود، انار یونیر و انارت العبد مقصوف و همین منیرن وچه بود، در حالی که نورانی بود صورت زید، ریمای زید، نعمل پتا این فعل مده، چه خوب جوانی زید، نعمل فعل مده، الفتا چیشه؟ قائلشه. یه محسوس هم هست که حد شده، نعمل پتا هوه که محسوس بعد لفتا حد میشه اگه قبلش قرینه باشه که اینجا وجود داره. خب عطا زیدون منیرن و جهو نعمل فتا. ما ببینید فاعل های این مثال، عطا زیدون، زید چیه؟ فاعل، فاعل برای بله عطا. و وجهه فاعله، فاعل برای منیرن. ببینید ما گفتیم فاعل اون چیزی که اسناد داده بشه به سوی او، یا فعل یا ما یقوم مقام فعل. مثال که میاره هم برای فاعل فعل مثال میاره و هم برای فاعل شبه فعل. یه فاعل دیگه هم داریم الفتا، که فاعل برای چیه؟ نعمت. درسته؟ خیلی در اینجا بس. خیلی خوب، در این شعر دو تا مطلب هست که این رو عنایت فرمایید و داریم عبارت جنابای سیوطی، این عبارت ابن مالک. ببینید ما یه بحثی داریم به نام حصر. حصر دیگه ادوات حصر آشنا هست. مثلا یکی از ادوات حصر بگید انما. انما زیدون عالم. زید فقط چیه؟ عالم. انما العالم زیدون، عالم فقط زید و امثال. یکی از ادوات هست انما، یکی از ادوات هست نفی و الا. الا همیشه ادوات هست نیست، الا در جایی ادوات هست که کلام چی باشه؟ منفی باشه. شما بگید، اگه بگید جا زیدون الا، جا القوم الا زید، این ادوات هست نیست. در کلام منفی ما جا الا زیدون، این یکی از ادوات چیه؟ هست. یکی از ادوات حصر رو ضمیر فصله. مثلا شما میگید اولائک هم المفلحون. اولائک بگید هم المفلحون، این هم ضمیر فصله به معنای فقط. ضمیر فصل فایده زیاد داره، یکی از فوایدش همین حصره. مثلا شما اگه بگید زیدون قائم، یعنی زید قائمه. اگه بگید زیدون هو القائم، یعنی زید فقط. بله، این فقطه، این حصره از کجا استفاده شد؟ از ضمیر فاعله. یکی دیگه، اینا با بحث ما نیست، من دیگه مقدمه میخوام عرض کنم که بر شعر استفاده کنیم. پس ببینید ما یه حصر داریم. حصر یعنی چی؟ یعنی منحصر کردن یه حکمی در یک چیزی. حالا اینجوری بگیم منحصر کردن یه چیزی در چیزی. این حصر ادواتی داره، یکی از ادواتش چیه؟ انما. یکی از ادواتش نفی و الا، یکی از ادواتش ضمیر فصل. یکی از ادوات حصر اینه که بر سر مبتدا الف و لام جنس بیاد. اگر بر سر مبتدای ما الف و لام چی بیاد؟ جنس، نه الف و لام عهد و اینا، الف و لام جنس بیاد، این مفید حصره. شما عنایت فرمایید، میگه الفتا زیدون. الفتا زیدون، فتا یعنی چی؟ جوامر زیده. این فتا مبتدا، زید خبرشه. بر سر مبتدا یه چی اومده؟ الف و لام اومده. این مفید هسته. ببینید اگه گفتید زیدون فتن، زید جوانمرده. اما اگه بر سر مبتدای الف و لام آوردید گفتید الفتا زیدون، یعنی فقط جوانمرد چیه؟ زید. این فقطه که حصره از کجا استفاده شد؟ از چی؟ الف و لام. الامام علیون در مجد میخونید الکافورو هنوتون، فقط کافور، هنوت الهنوتو کافورو، فقط کافوره. امام فقط علیه، الفتا زیدون فقط جوانمرد زیده. اینا از کجا است؟ این فقطش از کجا استفاده شد؟ از الف و لام. متفق شدید؟ بس یکی از ادات حرف و یکی از راه هایی که ما رو به حرف میرسونه آوردن الف و لام بر سر چیه؟ فاعله. مدرد کن، بر سر مبتدا. آوردن الف و لام جنس بر سر مبتدا. اینو انشاءالله در بلاغت سال آینده خواهید کن، در اونجا که بحث حرف رو مطرح میکنه اونجا ادوات حرف چیکار کنیم حرف برای ما ایجاد بشه. اونجا میگه الف و لام جنس رو بر سر عرض به خدمت آقا مبتدا بیاره. این مثال همون جوریه. ببینید فاعل الفاعلو، الفاعلو، فقط فاعل، این فقط، فقط از کجا استفاده شد؟ از الف و لامی که بر سر مبتدا. فاعل چطور الفتا زیدان رو چجوری معنی می‌کردیم؟ فتا فقط زید. اینجا هم میگه الفاعلو، فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثالا باشه. فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثالا باشه. واضح شد یا نشد؟ حالا با ایش کار داریم ها، با ایش کار داریم. اجالتا فقط بدونید که این که ما ترجمه میکنیم بگیم فاعل فقط اون چیزی که مثل مرگو باشه، اون فقط اون حسره رو که جناب آقای نمانه در ایشه در واقع فائض رو محصور میکنه، محدود میکنه در مرفوع این مثال ها، یعنی مثل مرفوع این مثال میگه فائض فقط مثل اینا. این فقط از کجا استفاده میشه؟ از الف لام جنس بستر مبتدا، این رو عنایت بفرمایید. این یک نکته بود که نیاز داره بشه. نکته بعدی ببینید، جناب آقای ابن مالک برای فائض چند دونه مثال آورد؟ بله سه تا، درسته؟ خیلی خوب. قبلش میگه الفائل و فائل فقط اون چیزیست که مثل دو مرفوع این مثال باشه، مرفوعی اتا زید و فلان، دو مرفوع این مثال باشه، در حالی که اینجا چند تا مرفوعه؟ سه تا. ببینید جوابش اینه که این مرفوعی اشاره به دونه و تعداد نیست، اشاره به نوعه. ببینید اینجوری معنا نکنید که فاعل فقط اون چیزیست که مثل دو تا مرفوع فلان، مثل دو نوع مرفوع فلان، دو نوع مرفوع. اینجا ما درست سه تا داریم، اما این سه تا چند نوعه؟ دو نوعه. ببینید زید، ما گفتیم فاعل در تعریف عرض کردیم که فاعل یا مسندش فعله یا مسندش شبهه، بله؟ مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، مثل صفت مشبه. این عطا زیدون، زیدون که فاعله، فاعل کدوم قسم از کدوم قسم فاعله؟ فعل و زید از اینجا. وجهه که فاعله، فاعل فعله یا فاعل شبه فعله، پس از نوع دومه. حتا فاعله چیه؟ فعله، درسته؟ یعنی درست نماسته عدد به لحاظ تعدادی سه تا ما فاعل داریم در این مثال، اما دو تا نوعه. این که فرموده الفاعل الذی مثل دو مرفوع، دو عدد نه، دو چی؟ نوع. دو نوع که سه تا داره، شاید میتونه هزار تا مثال داشته باشه که داره. خیلی با این بیان ما الان شعر رو ترجمه میکنیم. الفائلو، بگید فائل فقط، این فقط رو بستر از لحاظ ترجمه فارسی، فقط رو بستر اون خبره میاریم در اینجا. بگید فائل، بگید فقط اون چیزی که مثل دو نوع مرفوعی، دو نوع مرفوعی این مثال باشه، دو نوع مرفوعی این مثال باشه که اتا زیدون منیرن بچهو نعم الفتا. در اینجا دو نوع فاعل داریم، فاعل فقط اون چیزی که مثل این دو نوع باشه، خارج از این دو نوع ما فاعل نداریم، یعنی فاعل فعل و فاعل شبه فعل. این مطلب بعدی. مطلب سوم مال جناب سیوطیه. ببینید شاید کسی رو در ذهنش این اشکال بیاد یا سوال لااقل بیاد که چرا برای نوع اول، برای فاعل فعل چند تا مثال آورد؟ دو مثال آورد. ببینید اتا زیدون، درست؟ خیلی خوب، نعمل چی؟ فتا. اینا هر دو برای فاعل فعل هست. برای فاعل شبه فعل یک مثال آورد. چرا؟ این چراش دیگه ابن مالک نگفته که، درسته یا نه؟ اینا پشت صحنه هست. اینا بعضی از آقایون تحلیل میکنن، بعضی تحلیل نمیکنن، میگه آقا آورده دیگه، شما چه ربطی داره، دوست داشته دو تا مثال آورد، درسته؟ منتها بعضیا چیکار میکنن؟ تحلیل میکنن. تحلیل اول، دو نوع تحلیل ارائه، البته تحلیلات زیادی است، حالا من دو تاش رو فقط عرض میکنم. یکی از تحلیلات، تحلیل بعدی است، مثلا میگه که این میخواد دو نوع، گفته مرفوع ای، دو نوع مرفوع، دو نوع مرفوع برای یه نوع یه مثال زد، برای یه نوع بگید دو مثال زد، دو مثال. تحلیل اول اینه که با این میخواد اشاره کنه که فاعل فعل چیه؟ زیاده. انصافا ما فاعل فعل داریم، بل داریم فاعل شبه فعل هم داریم. امساقا در استعمالات عربی فاعل فعل زیاده یا فاعل شبه فعل؟ قطعا فاعل فعل زیاده. بعضی ها میگن چرا برای فاعل فعل دو مثال، برای فاعل شبه فعل بگید یه مثال؟ این در کتاب نیست، بعضی ها عرض کردم.
میگن که با این دو مثال زدن برای فاعل فعل اشاره میکنه به کثرت نوع اول، یعنی میخواد بگه نوع اول فاعل خیلی زیاده. متوجه شدید؟ مثلا شما وقتی که یه مثال میزنید دقت میکنید تو ذهن، مثلا میگید که آقا برای اقسام کلمه اسم و فعل و حرف مثال بزن، میگید آقا اسم مثل زید، امر، بک، خاله، کتاب، فلان فلان، تو حرف میگید حرف مثل من، الا دیگه نمیزنید. یعنی تو ذهنم مثال حرف چیه؟ کمه دیگه، اگه زیاد باشه هی میارید. دقت فرمودید؟ این که فرموده برای فاعل فعل دو مثال و برای فاعل شبه فعل یه مثال، اشاره به کثرت فاعل فعل، اشاره به کثرت نوع اول داره. این یه جواب درست تحلیل، نمیشه رد کرد، نمیشه بله اثبات کرد، مگر اینکه تو از با یه علمی بیاد که ابن مالک رو احضار رو کنیم، که میشه لازم مثلا احضار رو کنیم و بگیم آقا چرا، اگه یادش بمونه، فقط تحلیل قابل احترام. اما جناب سیوطی یه تحلیل دیگه ارائه میده. سیوطی میگه میدونید چرا برای فعل چند تا مثال، دو مثال، برای شبه فعل یه مثال. میگه اگه دقت کنید درسته برای فعل دو تا مثال داده فاعل فعل، اما فعل ها مختلفن. عطا فعل متصرفه، نعمه فعل غیر متصرفه جامده. میگه با این دو تا مثال برای فاعل فعل میخواد اشاره کنه به این که در فاعل فعل که ما میگیم فعل اسناد داده، فرقی بین فعل متصرف و فعل غیر متصرف نیست. اینم یه تحلیله. آخه میگن یک کسی ببینید اشاره به عدم فرق بین فعل متصرف و غیر متصرف. میگن که یه شعری، یه شاعری شعر گفته بود، مضمونش این بود که ای ساقی شراب رو که میاری، ساقی واضحه؟ ساقی تو معنای لغویش معنای اون کسی نیست که شراب، در اصطلاح فلان آقایون تو معنای اون کسی که شراب رو توضیح میکنه. میگه ای ساقی وقتی که شعر، میگم شعر رو، شراب رو میاری، وقتی به طرف من میایی هی بگو بگو شرابه شرابه شرابه. تمام. یه بنده خدایی توی یه مجلسی اینو تفسیر میکرد، یه با یه مناسبتی اومد گفت که مردم این شعر رو خون، گفت چه ساقی اگه شراب بدی و اینا بگو شرابه شرابه. میگه مردم میدونی شاعر چرا اینجوری گفته؟ گفته شرابه شرابه شرابه. مردم گفتن نه نمیدونی. گفت که آخه آدم عاشق، آدم بعضی وقت عاشق میشه دیگه، عاشق شراب میشه، مثلا زهرمار میشه. تو جنبای عشا یکی از شعرا بود زمان پیغمبر خدا صلوات الله سلام علیه، شنید که فصیح بود شعرش، افتضاح، خیلی جالب بود. در این افتضاح من یعنی جالب عرض به خدمت، خیلی فصیح بود. شنید که بابا یه بنده خدای اومده این قرآن رو میگفتن، یه چیزای عجیب و غریبی میگه. گفت که برم ببینم چی میگه واقعا، این فصیح یا فصیح نیست. اومد عرض به خدمت، همین که میخواد وارد شهر بشه دو سه نفر از کفار گفتن کجا میده، گفتم که، گفت که شنیدم همشهری شما یه چیزای عجیب و غریبی میگه، میخوام برم ایمان بیارم بهش. گفتن که اعشا، الان دیوانش هم هست، گفتن که اگر بری برو، اما انه یحرم الاطیبین، او دو چیز لذیذ و زیب جالب و جذاب رو حرام میکنه، اگه برید از باید از اون عادت بردارید. گفت چیه؟ گفت که یکی زنات و یکی شراب. گفت چه زنات دیگه، من پیر شدم، پیر بود، گفت چه من اصلا نمیتونم، مشکلی نداره، زنا نمی کنم، اما شراب دیگه نمیشه ازش گذشت. متوجه؟ دیگه برم از خدمت، یه سال گفت که برم یه شراب دیگه دل سیر شراب بخورم بعد بیام، دیگه رفت و مرد، یه سال دیگه نشد. در هر حال میخوام از کنم بعضی عاشق میشم. میگه مردم میدونی که چرا این شاعر گفته که ای ساقی وقتی که شرابو میاری بگو شرابه شرابه؟ مردم گفتن که چی؟ این در اینجا شاعر همین شعرم از اونجا رد میشده، دیده شعر اینو میکنن و میخوان تفسیر کنن. یه لحظه اونجا مسکت را گفت که چی میگن. گفت که ببین این شاعر عاشق شراب بوده. خیلی وقتی که عاشق شراب بوده
این ساقی که شرابو میاره، همین که چشمش به شراب میفته، به رنگ شراب میفته، حس بیناییش مست میشه. درسته؟ شراب رو برای چی میخورن؟ شراب رو میخورن که از خود بی خود بشن دیگه، مست بشن. میگه چون که این عاشق مستی بوده، همین که شراب رو میبینه چشاش دیگه حس بینایی کار نمیکنه، دیگه مست میشه. خیلی خوب. میگه وقتی که میاره اون کاسه رو ساقی میده، این تو دستش فعلا کاسه هست که میخواد بخوره، میگه حس لامسه از کار میفته دیگه، متوجه. وقتی که کاسه رو میاره، ده 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 شراب اصل زنبیلاباد از قدرت آقا، میگه وقتی که بو میکنه، میگه حس بویایی دیگه چی؟ شامه مست میشه. میگه وقتی که یه قطره میخوره، حس تشاییش دیگه از کار میفته، فقط میمونه حس شنوایی. به این آقا، به ساقی میگه که تو هی بگو شرابه شرابه شرابه، تا این حس شنوایی هم مست بشه. شاعر گفت به خدا من اینجوری اصلا تو ذهنم اینا نبود، اون تا واقعا چیز تفسیر جالبی. این که سیوطی یا بعضی از آقایون گفتن که آسه رو برای فاعل فعل دو تا مثال آورده، برای فاعل شد فعل یه دونه مثال آورده. یکی میگه آقا تو که فاعل فعل بگی زیاده، به خاطر همین اشاره به کثرت داره که این که دو تا مثال دونم یعنی زیاده. سیوطی هم میفرمان که اشاره کرده این که فرقی نیست بین فاعل فعل متصرف یا فاعل فعل غیر متصرف، این هم قابل احترام، باز نمیشه رد کرد، نمیشه چی؟ اثبات کرد. شاید ابن مالک باشه، شاید ابن مالک اشاره به این رجوع کرده بود، شاید هم به چیزی اشاره نکرده بود، فقط شعر تموم بشه از این قسمت دوم را آورده. کمان که در بعضی جا جناب سیوطی میفرمان که یه لحظی در یه جا فرزیده های یه جا در یه جا یه کلمه آورده، سیوطی خودش تفسیر میکنه، میگه که این کلمه هیچ ربطی به مطلب نداره، تمام بهن بیت، فقط خواسته بیت چی باشه کامل بشه. واضح شد یا نشد؟ خیلی الان ترجمه کنید. ها شعر رو فقط اون چیزی که مثل دو نوع مرفوع این مثال باشه، واضحه؟ خیلی خوب. اینجا دو نوع فاعل داریم، اصلا کلا دو نوع فاعل داریم. شما در قرآن چند دونه فاعل داریم اونو باید بشمارید، اما چند نوع فاعل داریم؟ دو نوع. تمام کلام عرب دو نوع فاعل داریم. مطلب پایانی در اینجا اشاره میکنه به یه مطلب. ببینید آقا، ما فاعل کل فاعل چی؟ مرفوع که جزء قواعد اولیه، کل فاعل مرفوع، نه تنها کل فاعل مرفوع، مثلا بعضیا اعتقاد داره در نحو الان منسوخه، میگن که تمام مرفوعات برگشتش و بازگشتش به چیه؟ فاعله. مبتدا، خبر، نائب، همش برگشت به فاعله. اصلا رفع مال چیه؟ فاعله. و تمام منصوبات برگشتش به مفعوله. حالا این در معانی نفس آورده که صاحبای یه اشاره‌ای بهش کرده در به این قاعده. در هر حال ببینید کل فاعل مرفوع واضحه. بعضی از فاعل‌ها در ظاهر مجروره، مثلا ما جاءنی من احد، ما جاءنی من احد، من چیه؟ زائده. یکی از جاهایی که من زائده میشه در کلام منفی یا در کلام منهی بر سر فاعل، بر سر مفعول یا بر سر مبتدا، این سه تا فاعل و مفعول و مبتدا. یا قای زائده مثل کفا بالله شهیدا، بعضی وقتا بای زائده یا من زائده ها، هیچ وقت حرف جر غیر زائد بر سر فاعل نمیاد. این که میگیم فاعل مجرور به وسیله حرف جر، حتما حرف جر زائده. اصلا خود شما مگه در افعال تعجب اون افعال به چطوری ترجمه کردید؟ چطوری بای زائده اون ها چی بود؟ فاعل بود دیگه، محلا مجرور. درسته؟ خیلی. پس اگر کسی از شما بپرسه شما گفتید کل فاعل مرفوع، اینجا چیه؟ این که فاعل ها بله مجروره، چی میگی؟ برکت الله. ما که گفتیم کل فاعل مرفوع، نگفتیم که کل فاعل مرفوع در ظاهر،
مرفوع که گفتیم اهم از مرفوع لفظ یا مرفوع محل، اینو میگید یا نمیگید؟ جواب درست یه من در اینجا این تیپ در واقع اشکال میکنه. سیوتی، سیوتی میگه اگر کسی اینجوری بگه، بگه فاعل فقط، فاعل بگید حق هست یا نیست، میگه فاعل فقط اون چیزیست که مثل مرفوع این مثال ها باشه. دوباره با چشم دل رایت فاعل فقط اون چیزیست که مثل مرفوع این مثال ها باشه. این مثال ها رفعشون ظاهر هست یا نیست؟ رفعشون ظاهر. خیلی خوب، وقتی مالک میگه فاعل اون چیزیست که فقط اون چیزیست که مثل مرفوع اینا باشه، اینا رفعشون ظاهریه یا محلیه؟ ظاهریه. متوجه ای؟ شامل اینها میشه یا نمیشه؟ شاید نشه. در نگاه ابتدایی میگه او ابن مالک فرمود الفاعل ما هو، فاعل چیه؟ میگه فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثال ها باشه. درسته؟ در حالی که ما یه سری فاعل های مجرور هم داریم. پس چرا ابن مالک فاعل رو که ما فاعل مجرور هم داریم منحصر کرد به فاعل بگید مرفوع؟ در حالی که ما فاعل مرفوع هم داریم، فاعل مجرور هم داریم، ابن مالک حصر کرد، منحصر کرد فاعل رو در مرفوع این مثال یه مثل اینا باشه. درسته یا نه؟ خیلی تو تو جواب میده در آقای سیوتی که یکیش واضح نیست اما یکیش درسته. یکیش اینه که شاید درسته گفته فاعل فقط اون چیزیست که مثل مرفوع این مثال ها باشه. درسته؟ یعنی مرفوعات محلی رو زیر پا بگید گذاشته. این به خاطر اینه که مرفوعات لفظی مثل این مثال ها که مرفوعاتشون لفظیه محلی نیست خیلی زیاده، به اینها که خیلی درصدشون پایینه اعتناعی نکرده. مثلا 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 در یه جایی از 1000 نفر فقط زید رفته، شما میگید که فقط زید رفته، درسته؟ یه نفر اشکال میکنه میگه آقا از فلان قبیله، مثلا از فلان قبیله رفتن، مثلا شما میگه از فلان قبیله هم رفتن، آخه میگید آقا فلان قبیله خیلی افراد کمی رفتن، اون النادر کل معدوم اصلا حساب نمیشه. این که میگه فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این دو مثال باشه در حالی که ما فاعل مجرور داریم، جواب اول سوتی اینه که اینا خیلی درصدشون کمه، فلزا تقلید داده اونها رو حساب کرده. این واضح نیست، این درسته. اما جواب دومش کاملا صحیحه. دقت کنید، اینو یه لحظه دقت کنید. میگه این که فرمود فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثال باشه، این تشبیهش در اصل رفع، در ظهور رفع یا عدم ظهور رفع نیست. یعنی فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثال باشه، این رفع نوع رفعش رو دیگه کاری نداره. اعم در اینجا دیگه نوع رفعش ظاهری باشه یا مثل فتاتی باشه تقدیری باشه یا مثل احد محلی باشه. افتاده نه افتاد؟ بس ابن مالک فرموده الفاعل فاعل فقط اون چیزی که مثل این مرفوع اینا باشه، اصل رفع رو بیان کرده، اما نوع رفعش که محلی باشه یا فلان باشه این اهمه، کاری نداره. اینو
دیگه آقا کاری نداره. آقا امیر علیه السلام اینو گفته الکل فاعل مرفوع، اشتباه کرده؟ خیلی اونجا چی میگی؟
داریم مثال نیاورده،
جامع افراد باشه. جامع افراد دیگه. ببینید اینجوری که من توضیح دادم، ببینید میگه فاعل اون چیزی فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثالا باشه، درسته؟ شما بله بیایید مرفوع رو جوری ترجمه کنید، بگید آقا مثل مرفوع ظاهری این مثالا باشه. یعنی نوع رفعش رو هم بیان بکنید. اونجا ناقص میشه، بله. متوجه اید؟ اما اینجوری بیایید توضیح کنید. بگید آقا مراد ابن مالک که فرموده فاعل اون فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثالا باشه، اصل مرفوع بودن اینها رو میگه، نه نوع مفعول بودن اینها رو میگه. مشکلی نداره در مقام تشبیه. شما ببینید یه وقت میگید یه فرد رو تشبیه میکنید به یه فرد دیگه، میگید این مثل اونه، درسته؟ در حالی که خصوصیت اخلاقیش هیچ اصلا با همدیگه تفاوت دارن، هیچ شباهتی چی ندارن. یک کسی بیاد به شما اشکال کنه، شما بگید که آقا شما گفتید این مثل اونه، در حالی که اینا اصلا کاملا با همدیگه متفاوتن، شما میگید بابا من که تشبیه کردم در انسانیت تشبیه کردم، در خصوصیت اخلاقی که تشبیه چی نکردم. میتونید بگید یا نمیتونید؟ وجه شبه بازه دیگه. شما بگید آقا مورچه مثل ماژیکه، یک کسی بیاد اشکال او مورچه حرکت میکنه، ماژیک حرکت نمیکنه، شما میتونید بگید که آقا وجه شبه در جسم بودن مثلا، درسته یا نه؟ ابن مالک فرموده که فاعل فقط اون چیزی که مثل مرفوع این مثال ها باشه. خیلی خوب، کسی رو بگه آقا ما جانی من احدن کفا بالله، اینا که فاعلشون فاعل هستن یا نیستن؟ شما بگه آره فاعل هستن. فاعل مرفوع یا مجرور؟ یه مجروره. و چطور ابن مالک فرموده فقط مرفوع؟ شما چی میگی؟ میگی آقا ابن مالک وقتی که تشبیه میکنه میگه مثل مرفوع اینا باشه، یعنی مثل مرفوع این مثال ها در اصل رفع نه در نوع رفع. واضحه؟ این خیلی قد چنده؟ این واضح نیست این ساعت. خیلی خوب، هم ببینیم بیشون رو کنیم یا نه. خیلی عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذکر المصنف للنوعین مثالین. مصنف ابن مالک ذکر فرمودن برای اون دو نوع، النوعین الف لامش الف لام ذکریه، یعنی اون دو نوع گذشته. کدوم دو نوع گذشته؟ فاعل، بگید فعل، فاعل شبه فعل. للنوعین یعنی دو نوع فاعل، یعنی فاعل فعل و فاعل شبه فعل. و ذکر المصنف، مصنف ذکر کرد للنوعین برای دو نوع گذشته فاعل، فاعل فعل و فاعل شبه فعل، مثالین، دو نوع مثال، یعنی برای هر نوعی مثال. فقال اینجوری فرمود الفاعل الذي كمرفوع اي این مثال، فاعل فقط اون چیزی که مثل دو نوع مرفوع این مثال باشه. این مثال هم اینه اتا زیدون منیرن وجهه نعمل فتا. واضحه یا واضح نیست؟ خیر، این و مسئله واقش واقع دفع دخل مقدره، یعنی دفع یه اشکال مفروض فرضی. گوی این که سیوتی سوال جواب میده، از کسی از سیوتی سوال میکنه دفع دخل مقدر، یعنی یه نویسنده خوب عرض به خدمت، ببینید وقتی که می‌نویسه یه جایی می‌رسه احساس میکنه که مخاطب در اینجا شاید یه اشکالی به ذهنش برسه، اینو دو جور میتونه در واقع حل کنه. بیاد اشکال رو مطرح کنه، بگه اگر کسی این اشکال به ذهنش بیاد جوابش اینه. یه وقت نه، اون اشکال رو به صورت اشکال مطرح میکنه نمیکنه، یهو میره سراغ جوابش. درسته؟ اینو میگن دفع دخل مقدر مفروض، این اگه یک کسی اشکال کرد. دفع دخل مقدر یعنی اگه یک کسی اشکال بکنه بگه یا سیوطی شما که شارح کلام ابن مالکید، ابن مالک که برای دو نوع مثال زد، چرا برای یه نوع بگید دو مثال و برای یه نوع برای خیل آخه دو تا مثال زد، نیازی نبود. میفرماین که و مثلا ابن مالک تمثیل آورد، مثال آورد به هذا المثال، به هذا المثال الثالث، یعنی این مثال چندم، سوم، در حالی که قبل از این مثال دوم این دو نوع تکمیل شده بود یا نبود؟ بله. عطا زیدون مال فاعل، منیرن و جهو مال شبه فعل دیگه. چرا مثال سوم آورد؟ چرا برای فعل مثال دوم هم آورد فاعل فعل؟ میگه چرا؟ اعلامن، اعلام مفعول لهه ظرف زیدون تعدیبن، تمثیل آورد اعلامن به خاطر اینکه اعلام کنه، به خاطر اینکه آگاهی بده، به خاطر اینکه بفهمونه، به انهو به اینکه شن چنین است لا فرق فی الفعل بین المتصرف و الجامد، فرقی نیست در فعل بین متصرف و جامد. این عرض به خدمت چیزهای در واقع تحلیل های سیوتیه، شاید درست باشه شاید هم درست نباشه، مهم نیست.